بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در ثمره بود، ما بین این چه کسی بگوید در شبهات غیر محصوره، به هر کدام از اطراف که مکلف او را ملاحظه کند فی نفسها، اون واقع را فی نفسها ملاحظه کند، اطمینان دارد که تکلیف در این واقع نیست. این اطمینان موجب می شود، چون که اطمینان حجت و گلایه است، موجب می شود که اون طرف را بتواند مرتکب بشود. این یه مسلک بود، ثمره ما بین این مسلک و ما بین مسلک مثل مرحوم ناینی، چون که در شبهات غیر محصوره مخالفت قطعیه علم اجمالی ممکن نیست، روی علی هذا الاساس موافقت قطعیش هم لزوم ندارد، چون که وجوب موافقت قطعیه متفرع است بر عدم جواز مخالفت قطعیه، و هر جا که مخالفت قطعیه بلی عدم الجوازش منتفی شد، به جهت این که متمکن نیست مکلف از مخالفت قطعیه، وجوب موافقت هم لازم نیست، علم اجمالی منجز نمی شود. در اطراف شکی در تکلیف هست، ولیکن این شکی در تکلیف مجرى الاصل است، مجرى الاصل نافی است. ثمره ما بین اون قول و ما بین این قول، بنابر اون قول شکی در اطراف نیست، اون طرف را که ملاحظه می کنید و اون واقع را که فی نفسها ملاحظه می کنید، 10,000 اینا است، به یکی از اینها نجس افتاده است. اون یه اینا را که برمی دارید، اطمینان دارید که نجس به این اصابت نکرده است. این واقعش بلی ارتکابش جایز است، شرب این ما جایز است، به جهت اینکه شکی در حرمت نداریم، علم داریم به علیت، چون که اطمینان علم عادی است، بدون جهت موضوع اصل نیست، اطمینان اماره بر علیت این است، یعنی اماره و گلایی است و علم و گلایی است. و اما بخلاف مسلک ناینی، بنابر مسلک ناینی، نه، مجرای اصل است که کل شیء حلال، کل شیء طاهر جاری می شود، چون که علم اجمالی منجز نیست، اصول نافیه در تمام اطراف جاری است. خب ثمره ظاهر می شود در آنجایی که اصول جاریه در اطراف نافی نبوده باشند. بنابر مسلک شیخ، بله، اون شکی نیست که علم است، به این که تکلیف در واقع اون تکلیف نیست، مثل این که انسان علم داشت، یه مایه ای از این 10,000 مایه مضاف است، لا یجوز التوزع به این 10,000 غیر شبهه غیر محصوله است، یه اینا بقیه آب است، یه اینا را که برداشت اطمینان دارد این آب است، وجوب او گرفت صحیح است، تمام می شود، چون که احراز کرده است، وضو گرفته است، با آب وضو گرفته و صلات مع الوضو را اتیان کرده است. اما بنابر مسلک مرحوم ناینی، او احتمال می دن که این آب نباشد، علم داریم به تکلیف صلات مع الوضوء بالماء، وضوء باید به ما بشود، فإن لم تجدوا ما فلم تجدوا ما فتيمموا، وضوء باید به آب بشود، بدون جهت اگر با یکی وضو گرفت احتمال میدهد که با آب وضو نگرفته باشد. علم دارد که مکلف است به صلات مع الوضو. بدون جهت باید احتیاط کند دو تا وضو بگیرد با دو تا مایه، که علم دارد با آب وضو گرفته است، دیگر یقین دارد به فراغ ذمه و این تکلیف صلاتی را امتثال کرد. ثمره اینجا ظاهر می شود. این که می گویند در اطراف شبهه غیر محصوره که ارتکاب جایز است، اون شک کلاشک است. کلاشک است یعنی در اعتبار و گلا علم است به علیت، تکلیف در اونجا نیست. یا اینکه نه شک حقیقتا موجود است، موضوع اصل عملی، وقتی که موضوع اصل عملی موجود شد ولیکن اصل نافی جاری است. چرا؟ چون که اینجا مخالفت قطعیت چون که ممکن نیست، اصول نافیت عارض نمی کند، همه اش جاری می شود در تمام اطراف. بنابراین قول شک موجود است در جایی که در واقعه اصل مثبت بوده باشد، قاعده اشتغال مجراش بوده باشد، اونجا به اون شک نمی شود اشتفا کرد. باید با این دو مایه وضو بگیرد، چه علم دارد یکی از اینها وضوع بالماء است. مع ذلک مرحوم ناینی که لازمه مسلکش این است که باید در این واقع احتیاط کند دو تا وضوع بگیرد، یه وضوع با اون اینا که احتمال میدهد مضاف بوده باشد، یه وضوع با این اینای دیگر که احتمال میدهد مضاف با این بوده باشد، ولیکن دوتا که گرفت یقین دارد یکی وضوع بالماء است، تکلیف صلاتی امتثال شده با این وضوع. مع ذلک فرموده است که یه وضوع به یکی از این اینها کافی است. چرا یا مرحوم ناینی؟ فرموده است ام مضاف چون که اطراف کثیر است، که طالف است چنه نیست. اینجور تحلیل فرموده. خب این که طالف است یعنی چه؟ که طالف است یه احتمال که سابقا می دادیم و شاید مرادش هم او بوده باشد، مراد ایشان این است که در ما نهلوی مضاف مستهلک است. ما بین این 10,000 اینا چون که مستهلک هست این طالف حساب می شود. تلف استجور در موارد استهلاک حقیقی شی طالف می شود. مثلا فرض کنید بولی که یک قطره بولی یا یک مقدار از بولی وقتی که تو آب کره ریخت مستهلک می شود و معدوم می شود، اینجا هم چنه مضاف ما بین این آعات مستهلک شده است و موضوع منتفی شده است. اون مضافی که لا یزول توزع به اون موضوعش منتفی شده است. احتمال می دادیم که مراد ایشان این بوده باشد. اگر مراد ایشان این بوده باشد نه صغراش درست است نه کبراش درست است. اما کبرا صحیح نیست. لما ذکرنا فی بحث الفکر که استهلاک انتفاع و انعدام موضوع نیست. اینجور نیست شما بولی که تو آب کر ریخته شد اون موضوع منتفی بشود، یعنی عرفن اون بول منعدم بشود. گفتیم عرفن اینجور نیست. اگر از اون عرفن بپرسی نصف سطل بول را که ریختیم اون کجا رفت؟ میگه همین تو این حوض است دیگه، کجا رفت؟ آسمان که نرفت. بس چجور این ادام موضوع شد؟ این ادام موضوع عرفن نمیشود. عرفن هم همون موضوع باقی است. و من هنا گفتیم استهلاک تبعیت حکمی است، ینشاره در موارد استهلاک حکمی را، بله حکمی را که اون شیء مستهلک، بله مستهلک داشت او را ول می کند و حکم مستهلک فیه را بر مستهلک اجرا می کند. بی گوید بله کل ما غلب الما بر این که توزع من هو اشتب، حکم الما که عبارت از این از پاکه است، چون که کل لایم فعل پاکه است و آب را می شود آب پاک را خورد و وضو گرفت و استعمال کرد، این حکم را تعمیم می دهد. و برای اون مستهلک هم اون تبعیت حکمی پیدا می کند و الا این ادام موضوع نیست. و من هنا گفتیم استهلاک اگر تبعیت در حکم باشد، هر جا که ملتزم می شویم به این تبعیت در حکم باید دلیل قامه بشود به این تبعیت. بدون جهت بر این که در ما الکر دلیل داشتیم که مایی که یبال فیه که مورد بعضی روایات بود، امام فرمود فتوزع منه و اشرب، اون تبعیت حکمی دلیل داشت. و اما جایی که تبعیت حکمی دلیل ندارد، نمیگیم مستهلکی حکمش باقیست و مستهلکم فی هم حکمش باقیست، به هم دیگر ربطی ندارد. بخلاف قول بین ادام موضوع، معناش این است که موضوع منعدم از حکمش منتفیست. و من هنا ذکرنا اگر استهلاک این ادام موضوع بوده باشد و موضوع منتفی باشد، لازمش این است که یه مشت فضله موش تو فرض کنید تو یه گونی گندم بود، بردن در آسیا آرد کردند، خب مستهلک شد اون یه گونی فضله موش دیگر تو این آرد مستهلک شد دیگر، مثل استهلاک اون بول در اون ماهی کسی مستهلک شد. خب بعد این آرد را آوردند خمیر کردند نون پختند، بنابر مسلک این ادام موضوع عیبی ندارد، اشکال ندارد، نوشجان کنند خمیر کنند بپزند بخورند. چرا؟ برای اینکه این نجس چی نیست، اون فضله موش چی نجس بود و نجس می کرد شیئی را به رطوبت المصریه، اون وقتی که آرد کردن اون منتفی شد منعدم شد. اون وقتی که آب ریختن تو آرد که رطوبت مصریه بود، نجس نمانده بود که آن خمیر را نجس بکند، به واسطه این رطوبت مصریه این ادام موضوع شده. و من هنا گفتیم کسی اگر بخواهد ملتزم بشود که استهلاک این ادام موضوع است، باید لا محال ملتزم بشود که اکل این خبز مانعی ندارد، راه فراری ندارد. ولیکن که هر کس که به وجدانش رجوع میکند، بابا میگه این فضله این موش داشت، من خودم دیدم، بردن آسیا کردن همون را خمیر کردن، این نجس است، پس معلوم میشد عرفن این ادام موضوع نیست. اینجا تبعیت حکمیه دلیل ندارد بدون جد، بلکه در ماننوی خوردن این نون حرام است، چون جون فضله موش هست تو این آرد، وقتی که آب ریختن برای خمیر کردن رطوبت مصریه پیدا کرد، آرد با اون فضله موشی که اینجا هست توجه کردید، خب آرد همه خمیر نجس شد، به پزندم فرض کنید اون نجس است، بدون جهت نمی شود او را خورد، مگر این کسی تطهیر بکند با اون نحوی که گفتیم، تو کر بزند توش آب برود، نونها که قابل خوردن نباشد، و الا این نمی شود این را خورد. خدا حفظت کند انشاءالله، طول عمر بدهد با توفیق. تا عرض کردیم استهلاکی ندام موضوع نیست، استهلاکی که از فرض کردیم بله موضوع باقیست، ولیکن به تبعیت حکمیه است، دلیل داشته باشد عیبی ندارد. این تبعیت حکمیه توجه بفرمایید، ادله‌ای که وارد شده است در حلیت اکل له، اونها دلالت می کند به جواز اکل این دمی که تبعیت دارد، متخلف است در حیوان. توجه کردید لای استخوان ها اینها موجود است، ادله‌ای که می گوید اکل لحم جایز است ولو به کباب کردند فرض بفرمایید، اون دلیل برای این است که یا به مرگ درست کردن اونها تجویز می کنند. اون متعارف است اکل لحمی که متعارف در دم متخلف ها، نه دمی منجس و الا مرگ را نجس می کند. اون دمی که متخلف می شود همین زور است، بلی جدا بشود توجه کردید او را تحت ادله حرمت است. ولیکن وقتی که در گوشت مستهلک شد، موقع پختن مستهلک شد که در گوشت خودش میماند، او ادله تجویز است. اگر در نون هم همین زور است، این گندم هایی که میبرن به آسیا خاک دارد، اینا بدون خاک چی نمیشود گندم؟ اونهایی که اهل زراعتند میدانند همون خاک ها همون تو این بله نونها هست که میان خمیر میکنن میخورن، عیبی نداره. اکل تراب حرام است، ولیکن این ادله ای که دلالت بله از ضروریات هست دیگر اکل هنده و ارز و امثال زالش خوردن اینها، اینها تبعیت حکمیه دلیلشه. هر جا این تبعیت حکمیه دلیل داشت ملتزم میشویم. بذارید یه چیزی بگویم، فرض بفرمایید این فرض کنید این گندم را میبریم به آسیا، توجه کردید وقتی که بردیم به آسیا، خب گندم گفتیم خاک دارد دیگر، گندم ها مختلف از موقع درو کردن خاک دارد یا کم و زیان زیاد. خب کسی وقتی که اونجا گندم را میریزه که آرد بکند، یه کاسه هم خاک دی، گفت این خاک دارد بذار یک کاسه هم من بریزم، چه فرق میکنه؟ خوردنش جایز نیست. چرا؟ اونی که دلیل بر تبعیت دلالت کرده اون تراب تابعیت زرع حساد است، اون که این دل حساد میشود او را فقط تجویز شده است. و اما اینی که ریخته شده است این ملاک نیست. در زکات هم همین زور است، گندم به حد نصاب رسید، پنج وسق شد، با اون خاکهایی که این دل حساد نو قدم میشه. یک کسی خیلی نظیف تمیز کرده بود و شسته بود، توجه کردید؟ ولی دید برای تمیز کرده بود، خاکها را هم جدا کرده بود، دید از پنج وسق یک کاسه کم است، گفت به این خاکها را که شستیم گندم را هم تمیز کردیم، بذار یک کاسه خاک بریزه مثل اولی بشود. این نمیشود، متعلق زکات نیست و خوردنش هم جایز نیست. چرا؟ چون که این تبعیت، درست دقت کنید چه میگویم، این تبعیت تبعیت حکمیه است. هر جا دلیل به او قائم بشود ملتزم میشیم به اون تبعیت حکمیه، و هر جا دلیل قائم نشود اون یه موضوعی است، این هم موضوع دیگر است. کما ذکرنا علی هذا الاساس، اصل کبرا که استهلاک این ادام موضوع است و موضوع منتفی می شود با او دیگر موضوع باقی نمی ماند، اصل کبرا شمام نیست. خب افرز آنجا ملتزم شدیم که نه بول منعدم شده است دیگر نیست، توجه کردید؟ یا مثلا فرض کنید نه تراب منعدم شده است دیگر نیست، و ها کزا و ها کزا که اینها را گفتیم دیگر منعدم شده است، تبعیت حکمی پیدا می کند. فرض بفرمایید تبعیت حکمی هم به واسطه بلی عرفی نیست، دلی قیام دلیل نیست، بلی اصل موضوع نیست، او را ملتزم شدیم. خیلی خوب، در استهلاک ملتزم شدیم. عرض کردم در ادله کر فرض کرده است. شیخنا چرا توجه نکرد؟ در ادله کر فرض شده است که توش بول ریخته شده است، توش دم ریخته شده است، بول و دم خودش منصوص است، و کذالک دم اذا سال فی الماء، که در اون صحیحه چیز است، معزال که تو این کر دم است و بول است، امام فرموده است فتوضع منه و اشرب. اون دلیل می شود بر تبعیت حکمی، مادامی که متغیر نشده و نجس هم نمی شود چون که معتصم است. الماء اذا بلغ قدر کر لا ينجسه شيء. این تبعیت حکمی، فتوضع می جز این آبی که خون دارد عیب ندارد، بخور، بول دارد بخور اگر دلت می خواهد. و کذالک اذا سال دم فی الماء سیلان کرد، توجه، بله، یعنی دم کجا رفت؟ دم کجا رفت؟ عرفن، عرفن اگر گفتیم شما یه اهل عرف، من هم یه اهل عرف، توجه کردید اون یه سطل بول کجا رفت؟ آه شما بگو، نه موضوع عربی، نه گو موضوع، من فارسی میپرسم، اون یه نیم سطل بول کجا رفت؟ آی جزاک الله، هست یا معدوم شد؟ هست یا معدوم شد؟ هست معدوم شد؟ یک کلمه بگو مرا هم راحت کن، خودت را هم از وسوسه خارج کن، برو در واسه نیفت، همین یه جواب بگو. عرض میکنم این یه سطل بول چی ریختیم اینجا، اون کجا رفت؟ عرف میگه همینجاست دیگه، میگن مسئله معروف، اگر همه هم شک کنند شما نباید شک کنید، مردم میگن همین بولهای دارالشفا را میخوریم ما توی این آبها، توجه همین دارم میگن این چیه؟ همون استهلاک همینه دیگه. پس علا حاضل اساسی که هست، علا حاضل اساسی که هست، استهلاک تبعیت، تبعیت حکمیست و انتفاع موضوع نیست، انتفاع موضوع اهل العرف میگوید باقیست ولانکه این حکم را ندارد. آقا، آقای من، چرا اینجور حرفا را میگی؟ دل من آزرده میکنی. تفرق این ادام صورت نوعیه نیست، تفرق مایه این ندام صورت نوعیه نیست، صورت از بین نمی رود، وصفش اتصال از بین می رود. خدا رحمت کند آنهایی که توضیح دادند و گفتند در مایات اتصال و انفصال اجزا وصف از صورت نوعیه نیست، حتی به نظر العرف. می گه همون آب است دیگه، قطره قطره کردن، یک آشق یک آشق ریختن دو این استکان ها. پس علا حاضل اساسی که هست، استهلاک خودش این ادام موضوع بوده باشد، این جای شک نیست. در بحث فقه انظوری بیان کردیم و اون برهانی هم که، یعنی این نقضی را هم که داریم ذکر کردیم، این جای وسوسه به کسی نمی گذارد که استهلاک به نظر العرف، توجه کردید، این ادام موضوع نیست، بلکه در مواردی که دلیل قائم شده است، بلو به حسب این موارد ادله چرز کردم، تبعیت حکمیست و تبعیت حکمی تابع قیام دلیل است. این کبراش. و اما صغراش، عرض کردم، خوب، خیلی خوب فرمودید، جواب گوش کن. شیخنا اونی که از نظر عرفی متبع است، اون نظر دقیشه، نظر مسامی عرفی به درد نمیخورد. اونی که ما به او ملتزم میشیم که ملاک نظر عرف است، یعنی اگر بگی حالی نمیشود، میگد این چی میگی بابا؟ این دم است، انتقال عرض از معروض به معروض دیگر و حال است، این لکه‌ای که در پارچه سفید مانده اجزاء صغار خون است. بله، توجه کردید، رو برهان اینها اجزاء دم هستن. میگم برو پی کارت، ما درس نخوانده ایم، دم کجا بود؟ یه ساعت شسته ایم، توجه کردید، پارچه سفید لکه بر میدارد دیگر، توجه کردید. این است. و اما در جایی که بله عرف را ملتفت کنی، که یک کاسه خاک را تو ریختی اینجا دیگر، میگوید بله من ریختم و خوردن خاک حرام است، اما اونجا بگویی که از حساد اون وقتی که از مزرعه آوردن بگویی خاک دارد خاک خوردن ارامز میگه بابا گندم که میارم شارم گفته بکارید و بخورید گندم اینجور میشود دیگر. اون تبعیت حکمیست. این هاست که ملاک هست. توجه کردید کما بینا به علا حاضل اساسی که هست اصل کبرا تمام نیست که استهلاک این ادام موضوع باشد. افرز کسی گفت این ادام موضوع عیب ندارد ملتزم شدیم، چه ربطی به اینجا دارد؟ اینجا استهلاک نیست. چی میگوید بر این که اینجا استهلاک شده است؟ این یه اینا از این ایناها مضاف است. فرض بفرمایید کسی، فرض بفرمایید 1,000,000 تومان پول دارد، همش 10 تومانی است یا همش 100 تومانی است. 100 تومان یقین دارد که مال غیر است، به زور از او گرفت. توجه کردید الان قاطی شده است تو این 1,000,000 تومان که همش 100 تومانی است، یکی قاطی شده است. خب اون کدام است؟ شبه غیر محصور است دیگر، مثل یه اینا در 10,000 ایناست، فرق نمی کند. خب همه را وزارت به جیب و شهمش مال منه چون که مستهلک شده است. همه این از سر تا پا که 1,000,000 از 1,000,000 10 تومان 100 تومان کم داشت، او را زورکی گرفت، همش 1,000,000 مال منه. چرا؟ چون که مستهلک شده است. این ادام موضوع شده است. کدام عرفی میگه اینجا این ادام موضوع؟ در جایی که اختلاط حاصل بشود، یعنی اشتباه حاصل بشود، امتزاج نیست. اون این ادام موضوع در موارد امتزاج است، به نحوی که دیگر امتیاز ندارد اون جزء از این جزء دیگر. جزء ما از جزء بول دیگر امتیازی ندارد. حتی فی معزل اوقات فی الواقع هم امتیازی ندارد، در بعض مواردش البته اینجور می شود، و الا در کل موارد امتیازی حاصل شده است که امتیازی ندارد. اونجاها هم اینجور است. اینجا در مانحوی بگوییم همه مال مال این شده است، دیگر موضوع مال دیگری منعدم شد، انتفاع موضوع شد، دیگر اون مال ندارد، همه 1,000,000 مال من است، بذارم جیبم. میگه می شود این را ملتزم بشود مرحوم ناینی، التزام پیدا کند شلا. اگر مرادشون که این یعد تالفن، این ما امزاف در 10,000 یعد مزافن تالفن، این معنا مراد بوده باشد، سوران و کبرم ممنوع است. اگر مراد شی آخری بوده باشد، توجه کردید شی آخری بوده باشد که ما نمی فهمیم اون مراد از طالف چیست، ایشان چه فرمودن در مانحوی، او را نمی فهمیم تا قضاوت بکنیم، باید شرطش این است که بفهمیم. علا حاضل اساس در شبهه غیر محصوره، بلی این شک در اطراف هست، شک در اطراف هست، در مواردی که فرض بفرمایید انسان بلی مرتکب می شود اطراف را، مورد قاعده اشتغال باشد، به همون قاعده اشتغال باید عمل بکند. بلی رب ما یتفق که انسان لکسرت الاطراف اطمینان پیدا می کند که نه اون معلوم بلیتمال این نیست. گفتیم منکر نشدیم، رب ما اینجور نیست همیشه اطراف زیاد شد اطمینان حاصل بشود. رب ما قد یتفق چون که خیلی خیلی زیاد از اطراف انسان بل اطمینان پیدا میکند که علم حدیث این حرام نیست، اون عیب ندارد، اونجا مسلک شیخ عیب ندارد. و اما مثال هایی که اونجا گفتن اگر علم اجمالی منجز نبوده باشد، اونجا شک هست، اینجور نیست. متحصل اما ذکرنا الی حاضر یومین شد، خلاصه می کنم بحث را. در شبهه غیر محصوره به روایاتی که وارد شده است در جبن در پنیر، امین اجل و کان واحد یجعل فیه المیته در جبن حرم ما فی الارض جمیعا، این روایت و اونهایی که قریب به این روایت هستند ربطی به مسئله شبهه محصول غیر محصوله ندارند. در اونجا اصل علم اجمالی منجز نیست. لما ذکرنا علم اجمالی منحل است به علم تفصیلی و به شک بدوی. اون پنیرهایی که در دست مالکین است و من اونها را نخریدم، خوردن من اونها یقینا حرام است. یا میترستن یا اگر میترم ندارن مال مالک است، ایز نداده که من مالک نیستم که ایز رب نداده است بخورم. اما این پنیری که شرا شده خریده شده است و به دست من آمده، من شک دارم که این ملک مالک بود. نمیدانم بر این جن از ولی فرض کنید میته در او بود یا نبود. در ما نحنفی ولی رجوع می کنم به اصالت طهاره و رجوع می کنم به قاعده ید اگر شکی در ملکیت بوده باشد. موارد مختلف است و می گویم ارتکاب شیب ندارد. رجوع می کنم به اصالت ید المسلم که اماره تذکیه است، چون که لحمه های دیگر که خوردنش قطعا حرام است بر من، چه مزکا باشند چه میته، چون که اگر مزکا باشند مال غیر است، من نمیتوانم بخورم. اگر فرض کنید مال بلی میته باشد باز حرام است، تفصیلا اونها حرام استند. کما فی ذکرنا در این هلال علم اجمالی در زوائد السلطان فلانوید. یکی هم مسئله اجماع است که اجماعیست شبه غیر محصوره. علم اجمالیش منجز نیست. نمیدانم که این شبه غیر محصوره اجماعی بوده. اصلا در کلمات قدما معنون نیست کسی دعوای اجماع بکند. دعوای اجماع هم بکند، اجماع را خودمون هم به دست بیاوریم فایده ندارد. این اجماع محتمل المدرکیه است که مدرکش همون بعضی وجوهی باشد که بحث کردی. بدون جهت در ما نحنفی اون هم که مرحوم ناینی فرموده بود موافقت قطعیه وجوبش تابع حرمت مخالفت قطعیه است، اون وجه را هم که دیروز به باد فنا دادیم، اون هم که تمام نشد، باقی ماند از اون وجه دو وجه دیگر که یکی این است که عناوین رافعه می شود که اضطرار و حرج می شود در ارتکاب در اجتناب. در اون در مواردی که انسان به حرج می افتد به ضرر می افتد، حکم اون حرج را گفتیم اگر باشد حکمش معلوم شد. یکی هم ادماغی من که اطمینان داریم که این حرام نیست. مناقشه نفرمایید کمان که بعضی ها مناقشه فرمودند، مثل آزیای عراقی قدس الله نفسه شریف، اصلا ممکن نیست انسان اطمینان داشته باشد بلکه زن داشته باشد که این حرام نیست. زنش ممکن است ایشان مثلا که انه چجور فرمودن نمیدانم، چون که گفتن که علم بر این که علم بر این که در ما نحنفی حرام است بین اینها، علم به وجود که موجبه جزئیه است حرامی هست، با زن به سالبه کلیه که هیچ حرامی نیست، چون این حرام نیست اون حرام نیست، هر یکی اون حرام نیست اون حرام نیست، این هر همین دیگر در هر یکی که بردارید ملاحظه کنید زن دارید که اون نیست. زن به سالبه کلیه یا اطمینان به سالبه کلیه با علم به خلاف به نحو موجب جزئیه، اینها جمع نمی شوند. پس دعوای این که در اطراف انسان در کل واحد من الاطراف زن پیدا می کند که بر این که حرام نیست، یا اطمینان پیدا می کند بکند که حرام نیست، این حرف حرف غیر معقولی است و درست نیست. توجه کردید به نحوی مناقضه سالبه کلیه با موجبه جزئیه اینها با هم دیگر تناقض دارن، ولی این حرف حرف درستی نیست. چرا؟ چون که این در بله دو جهت دارد با هم دیگر تناقض ندارند. این زن یا اطمینان به سالبه کلیه در ازاییست که کل واحد من الاطراف را فی نفسهی ملاحظه کنیم، قطع نظر از ولی دیگران، ملاحظه دیگران فی نفسه ملاحظه کنیم، ولی در فی نفسه ملاحظه کردن اطمینان داریم که حرام در این نیست. و اینی که علم داریم به نحو موجب جزئیه، این به شرط ملاحظه اطراف سایر الاطراف است، به شرط ملاحظه سایر الاطراف علم داریم که اجمالا است. اینها با هم دیگه تنافی ندارن، جهت مختلف شد با هم دیگر، جهت مختلف شد. وقتی که جهت مختلف شد با هم دیگر مناقضه پیدا نمی کنند. وجدانن هم همین جور است. هر واقع را خود این را ملاحظه کنی که اون نجسی که افتاد تو این افتاده باشد، اطمینان دارم که نه، تو این نیفتاده. و اما معذالک این را با دیگران ملاحظه کنم، علم دارم که یکی از اینها نجس است لا محاله. اینها با هم دیگر مناقضه ندارند. ظن به نحو سالبه کلیه به لحاظ کل واحد من اطراف منفردن و منحازن منافات ندارد با موجب علم به موجب جزئیه، به ملاحظت الاطراف مجموعن، مجموع را ملاحظه کنیم با هم دیگر، اون تعدد اضافه است دیگر که با او تناقض از بین می رود. همون مسئله است. اگر در یه زن که بله زن شما فرض بفرمایید، چه جور زن را که انسان نمیتواند بله منکر بشود، زنش هست، ولیکن این نزدن لا یغنی من الحق شیئا، بدون جهت گفتیم زن به درد نمیخورد و باید به حد اطمینان باشد، چجیت و گلایی داشته باشد، بگوییم ارتکابش زایز است. هازا کل الکلام در شبهات غیر محصوره و میز شبهات محصوره، غیر محصوره از محصوره. اون وقت کلام واقع می شود در اون امر آخری که خاتمت الامور است، در باب فرض بفرمایید این علم اجمالی و متباینین، به تکلیف ما بین المتباینین، و اون مسئله ملاقی شبهه غیر محصوره است. وقتی این مسئله، وقتی مسئله مهم است، اونی که در کفایه فرموده است او را میگویم فعلا، چون در کفایه همین زور بله مختصر اشاره کرده است، اشاره بله مطلب را تمام کرده است. ایشان یک کبرای اول میگوید و بعد مسئله ملاقی احد الاطراف را بر اون کبرا تفریع می کند. اون کبراش این است، می گوید در اطراف علم اجمالی اجتناب از اطراف در اون شبهات تحریمیه، یا ارتکاب اطراف در شبهات وجوبیه، این اجتناب از اطراف اینها مقدمه علمیه هستند، از باب مقدمه علمیه است که من باید از اون حرام واقعی اجتناب بکنم که معلوم بالاجمال است. اجتناب از این اطراف از باب مقدمه علمیه است، چون که احتمال میدم که اون حرام واقعی در این طرف باشد عقل مستقل است، چون که احتمال عقوبت است، تکلیف واقعی منجز است، اصول نافیت ساقط است، تکلیف احتمالش منجز است، عقل میگوید برای این که اجتناب بکنه از این طرف. این مقدمه علمیه است. میگوید علا هازا این وجوب الاجتناب فقط مختص میشود به اطراف علمی، به اون اطراف علمی اجمالی که اجتناب از اونها مقدمه علمیه تکلیف معلوم بالاجمال است. و اما سایر الاطرافی که اونها مقدمه علمیه این تکلیف معلوم بالاجمال نیست، ولیکن اگر تکلیف معلوم بالاجمال در بعض الاطراف باشد، حکم آنها هم حکم این بعض الاطراف است. مثلا من باب مثال عرض می کنم، اینایی بود که علم داریم بر این که فرض بفرمایید یا این اینا نجس است، توجه کردید، یا این اینای دیگر، یا این آب توش نجس افتاده، یا اینای دیگر. بعد نمیدانم یه بچه دستش نشکند، یه سنگی انداخت تو یکی از این کاسه ها، یه قطره از این کاسه ای که طرف علم اجمالی بود پا شد، یه قطره افتاد تو یه کاسه دیگری که کاسه سومی است، اون هم آب بود، آب قلیل بود. در ما نحنفی میبینید علم اجمالی پیدا شده است که یا نجس اصابت به او کرد یا اصابت به این کرد، اول علم اجمالی به اون حاصل شده است. معلوم بالاجمال من یه نجاست است، یا نجاست اون ایناست، توجه کردید، یا نجاست این اینا بود. معلوم بالاجمال من اول یه نجاست بود، بعد که این سنگ آمد که کاش نیامده بود افتاد تو این اینا، یه قطره پرید به این اینا سومی، الان احتمال میدهم که نجس دومی پیدا شده است. چون جگر این اینا نجس بود که سنگ توش افتاد و نجس او بود، این اینا سومی هم نجس شده است. من در ما نحنفی که باید از اون نجس اولی معلوم بالاجمال است، چون علم اجمالیش می نجس است، از او باید اجتناب بکنم و اون مای متنجس اولی را نخورم، مقدمه علمیه او اون طرف است، اون طرف دو طرف استن، از اونها باید اجتناب بکنم. و از این اینا سومی اجتناب لازم نیست. چرا؟ چون که این مقدمه علمیه یا نجسی که معلوم بالاجمال است نیست که شربش حرام بود. بله اگر اون نجس معلوم بالاجمال در اون طرف بوده باشد که سنگ خورد، این اینا سومی هم یه نجاست دیگری دارد، یه حرمت شرب دیگری دارد، حرمت شرب دومی است، یه تک با اون تکلیف مساویست با تکلیف او، با تکلیف او واحد است، یعنی مساویست، اونم حرمت شرب اگر داشته باشد اینم دارد. نه دیگر از این اجتناب لازم نیست، چون مقدمه علمیه نسبت به معلوم بالاجمال نیست. بدون جهت در کبرا می فرماید از اون اطرافی، اطراف معلوم بالاجمال اجتناب لازم است، چون اجتناب از اونها مقدمه علمیه اجتناب از اون حرامی بوده باشد که معلوم بالاجمال است. و اما اگر شیاخری، اگر تکلیف در بعض اطراف بوده باشد، اون شیاخر هم که سالس است، حکم او هم حکم این بعض اطراف را دارد، اگر نجس به او افتاده باشد اجتناب از او لازم نیست. این اینا سومی توجه کردید مثل این اینا ایست که اصلا اون سنج نیفتاده، آبم اینجا نیفتاده، یه قطره بولی دیدم، یه قطره بولی دیدم به چشم خودم، یا به این اینای شرقی افتاد یا به این اینای غربی، احتمال میدم یه قطره دیگرم روی اینای سالس افتاده باشد، اجتناب از اون لازم است؟ چه جور اونجا اجتناب لازم نیست؟ چون که او شکی در حدوث فرد آخر از نجس است، فرد آخر از نجس باشد حرمت شرب دیگری است. در ما نحنفی هم منشأ شکی در او علم اجمالی اول بوده باشد که مثال اول از سنگ افتاده و علم اجمالی موجب شده است که احتمال دادیم چون اینا سومی هم نجس بشود، اونم مثل این است، فرقی ندارد. و به عبارت واضح حرمت، گوش کنید، حرمت اجتناب از نجس، حرمت شرب نجس این هلالی است. یه نجسی بین دو تا اینا هست، شرب او یه حرمت دارد اون نجس. اگر این اینا سومی هم نجس بشود، این فرد آخر از موضوع است، فرد آخر از موضوع است، حکم دید ثانی دارد. اونی که معلوم بالاجمال من است حکم اول است، او را علم دارم، از اطراف او باید اجتناب بکنم. و اما اون طرف ثالثی که است، احتمال می دهم فرد دیگری از نجس موجود بوده باشد و حرمت شرب دیگری متعلق بشود، تکلیف دومی، او شک در تکلیف از مظهر البراءت است. حرف دارید بگید. وقت گذشته. این را از اول بگید.